هفت شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. شامگاه پنج شنبه 19 فروردین ماه 1395 در بهاری که میزبان کوی و برزنهای ایران است، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام و عصر بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه ضمن دفاع از توافق هسته‌ای ایران گفت که سیاست خارجی دولتش کماکان بر مبنای همکاری با دولت‌های دیگر جهان پیگیری خواهد شد و ایران تهدیدی برای جهان نیست. به گفته آقای روحانی، گروهی که او آنها را افراطی خواند با هر گونه همکاری با سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مخالفند. وی همچنین گفت که برخلاف خواسته افراطی‌ها، او کماکان به مشی میانه روی به ویژه در مقابل دیگر کشورهای جهان ادامه خواهد داد.
برای هیچ کشوری تهدید نیستیم. نسبت به هیچ کشوری نه تهدید می‌کنیم، نه برنامه تهدید داریم، نه برنامه فشار داریم. و اگر کشوری فکر می‌کند ایران برای او تهدید است، در محاسبه خود اشتباه کرده است.
توافق هسته‌ای ایران اخیراً با دور تازه‌ای از حملات گروهی از اصولگرایان و همچنین فرماندهان سپاه پاسداران روبرو شده است. مخالفان برجام عموماً از گروه‌های سیاسی وابسته به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند. جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه بار دیگر با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای ارمنی مستقر در منطقه قره‌باغ کماکان در حال نقض آتش‌بس هستند. به گزارش رویترز، در این بیانیه وزارت دفاع آذربایجان آمده که سربازان ارمنستان 119 بار آتش‌بس را زیر پا گذاشتند. همزمان اعلام شد که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به همراه همتای روس خود روز پنجشنبه در باکو با وزیر خارجه آذربایجان جان دیدار می‌کنند تا درباره این درگیری نظامی گفتگو کنند. همچنین روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگوهای تلفنی جداگانه با رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفت که ایران آماده است از تمام توانش برای برقراری صلح میان دو کشور استفاده کند. منطقه قره‌باغ بخشی از خاک آذربایجان است که اکثریت ساکنین آن ارمنی هستند. این منطقه با حمایت ارمنستان پس از فروپاشی شوروی اعلام استقلال کرد که به جنگی 6 ساله میان دو کشور منجر شد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در جریان سفرش به بحرین از ایران خواست تا کمک کند که جنگ در یمن و سوریه به پایان برسد. این نخستین بار است که آقای کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا از بحرین دیدار می‌کند. او روز پنجشنبه با همتایان خود از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد. سفر آقای کری در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انجام شده که قرار است 2 هفته دیگر در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت کند. آقای کری در حالی به بحرین رفته است که حکومت بحرین به دلیل سرکوب تظاهرات مخالفانش با انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر روبرو است. آقای کری نیز در همین سفر به مقامهای بحرینی گفت که احترام به حقوق بشر مسئله ضروری است. و سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کرد که در شهر فلوجه قحطی حاکم شده و از دولت عراق خواست تا امکان دسترسی ساکنین این شهر را به کمک‌های ضروری فراهم کند. به گزارش رویترز، ارتش عراق با همکاری شبه نظامیان شیعه که از سوی ایران حمایت می‌شوند و همچنین حمایت هوایی آمریکا، نزدیک به 1 سال است که فلوجه را محاصره کرده است. شهر فلوجه در دست گروه خلافت اسلامی است و در 50 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، در شهر فلوجه هم اکنون قیمت مواد غذایی تا 50 برابر افزایش پیدا کرده است. پروانه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شامگاهی ببینیم فرین عاصمی دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته. در نشست سه جانبه روز پنجشنبه کشورهای ایران، روسیه و آذربایجان چه گذشت؟ در این مجله شامگاهی به این نشست می‌پردازیم. حسن روحانی بار دیگر از سیاست خارجی دولتش حمایت کرد.
درشتگویی و حرف‌های بی‌پای زدن که هنر نیست.
عفو بین الملل، ایران، عربستان و پاکستان را دارای بیشترین تعداد اعدام در سال 2015 معرفی کرد.
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام‌های صورت گرفته است.
بررسی و نگاهی دیگر به اسناد جدید منتشر شده درباره پولشویی در میان قدرتمندان جهان بخش دیگری از این مجله شامگاهی خواهد بود. و نگاهی خواهیم داشت به نرخ بیکاری زنان در ایران در مقایسه با مردان در آخرین آمار منتشر شده.
نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت یک کشور به دست میاد.
بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 60 دقیقه‌ای بمونید. همانطور که در خبرها شنیدید، جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز وارد بحرین شد. در همین زمینه با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه تماس تلفنی برقرار کردیم. ایلیا، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بحرین در کنفرانس خبری از ایران خواست به حل و فصل بحران‌های منطقه از جمله در یمن و سوریه کمک کنه.
بله پروانه، این درخواست رو آقای کری مطرح کرده. مسئله ایران بخشی از صحبت‌های جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکش با وزیر امور خارجه بحرین در منامه بود. آقای کری از ایران خواست کمک کنه برای پایان دادن به جنگ‌های یمن و سوریه. البته تأکید کرد که کشورش واشنگتن با جدیت و نگرانی به اون چه که دخالت‌های ایران که منطقه رو ناامن می‌کنه مینگره و گفت که آمریکا به هر آنچه که ایرانی‌ها می‌گویند اعتماد نمی‌کنه و باید از تمام وعده‌های ایران به ویژه در اون چه که به امور منطقه مرتبط است اطمینان حاصل کنه و گفت که آمریکا از بسیاری از مسائل آگاه است، از جمله اون چه که دخالت‌های منفی ایران در امور کشورهای حاشیه خلیج فارس نامید. آقای کری گفت که ایران همچنین به حوثی‌ها در یمن کمک می‌کنه و اشاره کرد به ضبط یک کشتی حامل اسلحه ایرانی که گفته میشه در مسیر یمن قرار داشت. آقای کری همچنین به ارسال اسلحه از سوی ایران برای حزب الله لبنان اشاره کرد. در عین حال گفت نباید برخی از اقدام‌های مثبت ایران رو نادیده گرفت، از جمله اینکه ایران کمک کرد که همپیمانش بشار اسد رئیس جمهور سوریه با آتش بسی که با اپوزیسیون برپا بشه پایبند بشه و باید کشورهای منطقه با ایران تعامل داشته باشن.
اخبار حاکی از اونه که وزیر امور خارجه بحرین بار دیگر ایران رو به دخالت در کشورهای منطقه متهم کرده.
درسته، آقای شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین در همین کنفرانس خبری گفته که بحرین و دیگر کشورهای منطقه خواهان تغییر سیاست‌های ایران هستند، نه تنها سخن‌هایی که مقام‌های ایرانی بر زبان میارن. به نظر میست اشارش به صحبت‌هایی بود که آقای حسن روحانی مطرح کرد در مورد اینکه ایران تهدیدی برای هیچ یک از کشورهای منطقه نیست. آقای آل خلیفه تأکید کرد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اصرار دارند و جدی هستند در مقابل با اونچه که دخالت‌های ایران در امور داخلی منطقه نامید.
جان کری فردا در نشست وزرای امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد. برنامه این نشست چیه ایلیا؟
پروانه، این نشست در حقیقت نشستی مقدماتی هست برای نشست سران کشورهای حوزه خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس، که در اون باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مشارکت خواهد کرد. در این کنفرانس، در نشستی که 21 آوریل برگزار خواهد شد، ببخشید مسائل منطقه به بحث گذاشته خواهد شد. البته آقای کری در نشستی که فردا خواهد داشت با وزرای امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مسائل منطقه رو بیشتر مورد بحث قرار خواهد داد و بر کشورهای و از کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس خواهد خواست که بر اپوزیسیون سوریه فشار بیارن برای احترام به آتش بس و همچنین جدی گرفتن مذاکرات صلحی که در ژنو برگزار خواهد شد طی روزهای آینده.
سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باکو پنجشنبه میزبان نخستین مذاکرات سه‌جانبه وزیران خارجه آذربایجان، روسیه و ایران بود. تدارکات این دیدار از ماه‌ها قبل به عنوان چارچوبی جدید در راستای پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای چیده شده بود. اما درگیری‌ها در قره‌باغ دستور کار این نشست را تحت شعاع قرار داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته المار مامدیار، وزیر خارجه آذربایجان، موقعیت جغرافیایی و روابط تاریخی ایجاب میکند که آذربایجان، روسیه و ایران به طور مشترک با چالش‌های روز مقابله کنند. پنجشنبه برای نخستین بار وزیران خارجه سه کشور گرد هم آمدند تا طیف وسیع از مسائل منطقه‌ای و بین المللی را نخست در صبحانه کاری سه جانبه و سپس در نشستی با حضور هیئت‌های سه کشور بررسی کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی مشترک به همتایان خود از آذربایجان و روسیه گفت:
We believe that this cooperation is in the interest of the peoples of Iran, Azerbaijan and Russia.
بعقیده ما این همکاری سازگار با منافع مردم سه کشور و کل منطقه است. به افزایش رفاه، ثبات و امنیت منطقه کمک خواهد کرد و در صددیم که این همکاری‌های سه‌جانبه را با لحاظ منافع همه دوستانمان در منطقه پیش ببریم.
به گفته وزیران خارجه آذربایجان، ایران و روسیه، مهمترین مسائل مورد بررسی عبارت بود از تدارکات چهارمین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر، سرعت بخشیدن به ایجاد کوریدور ترانزیتی شمال جنوب، افزایش همکاری برای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و عبور شبه نظامیان و تروریست ها از منطقه، مسائل انرژی از جمله اقدامات در راستای تثبیت بازار نفت و البته مناقشه قره‌باغ که تنها چند روز پیش با خونبارترین درگیری‌های 20 سال گذشته همراه بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در باکو بار دیگر بر نقش استثنایی کرملین در ترغیب طرفین به حیای آتش بس تاکید و اضافه کرد که مسکو برای حل این مناقشه ابتکارهای جدیدی دارد. او جزئیات ارائه نکرد اما گفت که این مناقشه صرفاً از راه سیاسی و با میانجیگری کشورهای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به ریاست روسیه، آمریکا و فرانسه قابل حل است. او بیشتر تأکید کرده بود که تغییر چارچوب این مذاکرات تنها باعث پیچیدگی آن خواهد شد. این در حالی است که ایران بارها از آمادگی خود برای میانجیگری در این بحران خبر داده و چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران بار دیگر اعلام کرد که ایران آماده است تمامی امکانات خود را برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور به کار گیرد. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید که میانجیگری ایران مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
Я думаю, что посредником Иран быть не может. Иран не та страна, и учитывая особенно его международный
میانجیگری ایران در این مناقشه دور از ذهن است. به ویژه با توجه به مسائل بسیاری که همچنان در عرصه بین المللی پیرامون این کشور وجود دارد. از سوی دیگر نه ایروان و نه باکو حاضر نیستند بازیکنان بسیار قدرتمند همچون آمریکا و روسیه را که اکنون میانجیگر این بحران هستند با دعوت ایران به چالش بکشند. به همین دلیل به رغم تلاش‌های بسیار محدودی که سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل این بحران می‌کند، میانجیگری ایران در حل این مسئله مطرح نیست.
وزیران خارجه ایران و روسیه که از چهارشنبه شب در باکو به سر می‌برند، همچنین دیدارهای دو جانبه داشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که با همتای روسش روابط دو جانبه و اوضاع در سوریه و با همتای آذریش مناقشه قره‌باغ را مورد بررسی قرار داد. قره‌باغ از اصلی‌ترین موضوعات دیدار سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان نیز بود. آن نرایسکا، رادیو فردا.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در مراسم روز فناوری ملی هسته‌ای بار دیگر از سیاست خارجی دولتش در تعامل با کشورهای دیگر حمایت کرد و توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به قدرت‌های جهانی موسوم به برجام را یک فرصت و دستاورد نامید. پیش از این آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و برخی جناح‌های سیاسی نزدیک به او در ایران از روند فعلی اجرای برجام انتقاد کردند. همکارم رضا جمالی نگاهی کرده به چکیده سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران با این توضیح که این گزارش با صدای حسن روحانی آغاز می شود.
نه اینکه ترس و رعب بیفشانیم، ترس و رعب درو کنیم. درشتگویی و حرف‌های بی‌پای زدن که هنر نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران. آقای روحانی در این مراسم در سخنانی بار دیگر از سیاست خارجی دولت در تعامل با کشورهای جهان حمایت کرد و توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام را نیز از دستاوردهای مهم دولتش برشمرد.
کار بزرگی که در برجام انجام شد، اول ملت ما این افتخار را آفرید. با رأی خود در خرداد 92 راه را هموار کرد. فرصتی که برجام برای ما به وجود آورده دائمی و ابدی نیست.
رئیس جمهوری ایران در سخنانش همچنین دستیابی به برجام را حاصل یک سیاست تعاملی خواند.
در فکر افراطی هیچگاه نباید با آژانس بین المللی اتمی همکاری کرد. در فکر افراطی هیچ وقت نباید با سازمان ملل متحد همکاری کرد. اما اندیشه اعتدالی به ما میگوید هم با دنیا باید حرف بزنیم، هم با دنیا باید سخن بگوییم و هم برای پیشرفت فناوری با دنیا تعامل کنیم.
در حالی رئیس جمهوری ایران بار دیگر از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی حمایت و آن را یک دستاورد خوانده که در ماه‌های اخیر بیشتر جناح‌های محافظه‌کار و تندرو در ایران آن را زیر سوال بردند و برجام را به ضرر کشور توصیف کرده‌اند، حسن روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش سیاست خارجی دولتش را هم اعتدالی خواند و گفت که ایران برای هیچ کشوری تهدید نیست.
ما برای هیچ کشوری تهدید نیستیم. ما علیه هیچ کشوری برنامه ریزی نکرده ایم و نخواهیم کرد. و اگر کشوری فکر می کند ایران برای او تهدید است، در محاسبه خود اشتباه کرده است.
در روزهای گذشته برخی فرماندهان سپاه پاسداران از برخی رفتارهای دولت در حوزه سیاست خارجی انتقاد کردند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران چند روز پیش در سخنانی گفت ایران از جنگ استقبال نمی کند، اما پیش از آنکه ما برای گفتگوهای دیپلماتیک آماده باشیم خود را برای گزینه نظامی آماده کرده ایم. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان معتقد است که اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران به نوعی یک بیانیه سیاسی در پاسخ به انتقادهای اخیر به دولتش است.
اونجا که برجام رو افتخار ملی خوند، خب پاسخ صریح بود به اظهارات فرماندهان ارشد سپاه، مخصوصا آقای جعفری و سردار نقدی. به نوعی هم پاسخ به انتقادات تند آقای خامنه‌ای در مشهد بود که برجام رو خسارت محض خونده بود. خب از سیاست‌های درهای باز دولت به شدت دفاع کرد، هشدار داد که برجام فرصت دائمی نیست. این پاسخ مستقیم بود به سیاست‌های کلی جناح آیت الله خامنه‌ای و در نهایت جناح تندرو و فرماندهان سپاه رو متهم کرد که دوباره باعث ایران هراسی شدند. منتها سعی کرد تمام این بیانیه سیاسی رو با زبانی آروم اعلام بکنه. در واقع سعی کرد از تشدید تنش‌ها با جناح تندرو به شدت خودداری کنه و از همین زاویه ما چند فراز ظاهراً نامربوط در حرفای آقای روحانی می‌بینیم که داره از آیت الله خامنه‌ای دفاع می‌کنه و در جایی که اساساً مربوط با آیت الله خامنه‌ای نیست پای او رو وسط می‌کشونه.
در حالی روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای اخیر را حاصل هدایت‌های رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرد که آیت الله خامنه‌ای روز اول فروردین در سخنرانی خود در مشهد از آنچه بدعهدی آمریکا در توافق هسته‌ای اخیر عنوان کرد، اجرای فعلی برجام را یک خسارت محض نامید.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره دفاع حسن روحانی از سیاست خارجی دولتش. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بذارید. با ذکر این نکته که این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خبراتون شنیدم که دو تا از مقامات آمریکایی که با برجام مخالف بودن میخوان راه بیزینس کردن با دلار رو جلوشو بگیرن. خب این به نظر من که به ضرر خود آمریکاست. به هر حال الان ایران یه کشوریه که تمام کشورها تشنه اینن که با ایران بخوان این بیزینس رو راه بندازن.
آقای لاریجانی، فعلا که جای خادم و خائن با هم عوض شده. یه روزی معلوم میشه چه کسانی خائن واقعی هستند، کسانی که سازمان زیردستشون تبدیل شده به بنگاه رشا و ارتشا. دوایر دادگاه های شما بیشتر به بنگاه های سوداگری و معامله شباهت داره تا دادگاه واقعی. هم خدا میدونه هم ما مردم چه خائن واقعی کی هست، و این مهمه چون ما مردم هیچ وقت اشتباه نمی کنیم و خائنان واقعی رو میشناسیم.
آقای احمدی نژاد علاوه بر خسارت‌های مالی و اعتباری که به این مملکت زدن، یک ادبیاتی رو باب کردن که متاسفانه نهادینه شده در کشور برخلاف فرهنگ و اصول اخلاقی این مردم. الان مثلا میگن که به من مردم رأی میدن چون دولت آقای روحانی گند زده. خب یه حرف زشتیه. در همین حکومت عده زیادی به جرم توهین به رئیس جمهور زندانی شدن. چرا قوه قضاییه گوش و چشمشو بسته به روی این مسائل؟ اگر توهین جرمه، خب ایشون داره توهین میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موارد اعدام در سال 2015 در کشورهایی که هنوز این مجازات در آنها رایج است 51% نسبت به سال 2014 افزایش یافته است. در این میان ایران دومین اعدام کننده جهان پس از چین بوده است. حتی کشورهایی چون پاکستان و عربستان نیز اعدام‌های بسیار کمتری از ایران داشتند. همکارم مهداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
بنا به تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، 89% اعدام‌های سال 2015 میلادی جهان در سه کشور مسلمان خاورمیانه به ترتیب ایران، پاکستان و عربستان سعودی رخ داده است. بر اساس این گزارش، در میان این سه کشور نیز ایران با 977 حکم اعدام اجرا شده در سال گذشته با فاصله زیادی از دو کشور دیگر قرار دارد. شمار اعدام‌های سال گذشته در پاکستان 326 و در عربستان 158 مورد بوده است. دبیر کل هندی تبار سازمان عفو بین‌الملل سلیل شتی با توصیف اعدام‌های وسیع در این سه کشور به مسابقه کشتاری که باید متوقف شود گفته است که ایران و پاکستان و عربستان به طور بی‌سابقه‌ای دست به اعدام مردم خود می‌زنند که بیشتر آنها نیز در یک روند ناعادلانه دادرسی حکم اعدام خود را دریافت کردند. رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران سازمان عفو بین‌الملل در لندن.
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام‌های صورت گرفته است و از این جهت فاصله زیادی داره با عربستان که سومین کشور اعدام کننده در جهانه. این آمار بسیار تکان دهنده هستند و نشون میدن که تا چه حد ایران در جهانی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده در انزوا قرار داره. گزارش عفو بین‌الملل همچنین اشاره میکنه که در سال 2015 حداقل 4 نفر به دلیل ارتکاب جرم زیر 18 سال اعدام شدند و بنابر تعاریف بین‌المللی افرادی که زیر 18 سال هستند کودک محسوب میشن و به هیچ عنوان نباید مورد مجازات اعدام قرار بگیرند.
تعداد اعدام شدگان در ایران در سال 2014 میلادی یعنی 2 سال پیش 743 تن بود. در 2015 یعنی سال گذشته اما شمار اعدام‌ها نه تنها کاهشی نیافته بلکه با 234 مورد افزایش و مجموعاً 977 اعدام این کشور مقام بزرگترین اعدام کننده در جهان بعد از چین را برای خود حفظ کرده است. ایران میگوید بیشتر اعدام‌ها متعلق به جرایم مواد مخدر است. رها بهرینی از عفو بین‌الملل.
بله، اکثر اعدام‌های صورت گرفته به دلیل جرایم مواد مخدر و این بسیار نگران کننده است چون اصلا جرایم مواد مخدر طبق قانون بین‌الملل و کنوانسیون‌هایی که خود کشور ایران هم پذیرفته نباید مشمول مجازات اعدام بشن، چون در قانون بین‌الملل اگر کشورها مجازات اعدام رو لغو نکرده باشن تنها میتونن حکم اعدام رو برای جرایمی که منتهی به مرگ یک انسان شده باشه استفاده بکنن و نهادهای بین‌المللی بارها تاکید کردند که مواد مخدر در شمول این جرایم نباید قرار بگیره. قطعاً ایران با موزل مواد مخدر روبرو بوده و عفو بین‌الملل هم در گزارش‌هاش همیشه تاکید کرده که با جرم باید مقابله کرد، ولی مجازات که مقامات قضایی ایران استفاده می‌کنن، یعنی مجازات اعدام، هیچ گونه تأثیر ویژه‌ای در جلوگیری از وقوع جرم نداشته و به طور کلی هم هیچ سند بین‌المللی تا به امروز نتونسته ثابت بکنه که تأثیر بازدارندگی مجازات اعدام در مقایسه با دیگر مجازات‌ها ویژه است یا بیشتر است.
افزایش شمار اعدام‌ها در ایران و سایر کشورهای جهان در حالی است که سال 2015 بر تعداد کشورهایی که حکم اعدام را به کلی برچیدند افزوده شد. با این حال شمار اعدام‌های سال 2015 نسبت به سال قبل از آن 51% رشد داشته و بدون احتساب اعدام‌های اجرا شده در چین که مخفی نگه داشته می‌شود 1634 مورد بوده است. حکم اعدام در تعداد اندکی از کشورهای جهان همچنان اجرا می‌شود.
گزارش مهداد قاسمفر رو شنیدید درباره افزایش آمار اعدام در ایران، اما با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مرکز آمار ایران روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که نرخ بیکاری در سال گذشته، یعنی سال 94، با افزایش 0.4% نسبت به سال قبل به 11% رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی مردان ایران حدود 5 برابر نرخ مشارکت اقتصادی زنان بوده است. بنیامین سعد در گزارش خود نگاهی میکنه به تفاوت نرخ بیکاری زنان و مردان ایران و مشارکت اقتصادی اونا.
نرخ بیکاری زنان ایران در سال گذشته 2 برابر نرخ بیکاری مردان بوده است. این آماری است که مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرده است. آنچنان که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز چهارشنبه به نقل از مرکز آمار ایران گزارش کرده است، در 4 فصل سال گذشته نرخ بیکاری مردان به طور میانگین حدود 10% بوده که این رقم در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به طور میانگین برای زنان کمتر از 20% بوده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1394 نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی مردان ایران هم حدود 5 برابر زنان بوده، به طوری که این نرخ برای مردان حدود 63% و برای زنان حدود 13% گزارش شده است. اما نرخ مشارکت اقتصادی چیست و چرا نرخ مشارکت زنان ایران تا این اندازه با مردان تفاوت دارد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم فرانسه:
نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت یک کشور به دست میاد. جمعیت فعال یعنی افراد شاغل به علاوه اونهایی که به دنبال کار میگردند. در مورد موقعیت زنان در بازار کار ایران، آمار بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و منابع داخلی کشور تصویر بدی رو ارائه میدن. میانگین نرخ مشارکت برای زنها در مقیاس جهانی 50%، در مقیاس خاورمیانه که در زمره نامساعدترین مناطق هست برای زنها این شاخص 20%. وقتی به ایران میرسیم میبینیم که نرخ مشارکت تنها 12% هست برای زنها، در حالی که بالای 62% است برای مردان. در واقع بین نرخ مشارکت زنان و مردان 50% تفاوت وجود داره. از طرف دیگه مراکز آموزش عالی هر سال شمار بیشتری از دانشجویان دختر رو پذیرا میشند، ولی برای بازار کاری که سال به سال برای زنها تنگتر و تنگتر میشه.
تفاوت نرخ بیکاری و همچنین مشارکت اقتصادی مردان و زنان در ایران نشان میدهد که جامعه ایران از نظر حضور زنان در بازار کار وضعیت چندان مطلوبی ندارد. پایین بودن حضور زنان در فعالیت اقتصادی در شرایطی اتفاق میافتد که سالانه حدود 60% متقاضیان تحصیلات دانشگاهی را دختران و زنان ایران به خود اختصاص میدهند. اما چرا شرایط مشارکت و اشتغال، به خصوص مشارکت اقتصادی و کار زنان، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران مطلوب نیست؟ احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، درباره مشکل کارآفرینی در ایران به ساختار معیوب اقتصادی اشاره می کند.
کارآفرینی در ایران دارای تنگناهای گوناگونی. مهمترین تنگنای کارآفرینی ایرانی نبود دسترسی و ناتوانی برای حضور در بازارهای بین‌المللی، که البته این امر به انزوای اقتصادی ایران در سطح کلان مربوطه. افزون بر این، نبود روحیه ریسک‌پذیری و فقدان نوآوری از دیگر تنگناهای کارآفرینان ایرانی و همچنین توان رقابتی کارآفرین ایرانی در مقایسه بین‌المللی و حتی منطقه‌ای هم پایینه. بر این تنگناها البته باید افزود مشکلات مربوط به محیط کسب و کار نامناسب و فساد اداری در ایران.
زنان نیمی از جمعیت بالقوه و نیروی کار را تشکیل می‌دهند که نرخ بیکاری بالای 40% برای دختران و زنان 15 تا 24 ساله ایرانی به گزارش مرکز آمار ایران بهره‌مندی جامعه را از حدود نصف ظرفیت کار خود غیر ممکن می‌کند.
در شامگاه 19 فروردین 1395 اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما را پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با گزارش‌ها و مطالب متنوع. اگر تا پایان این مجله همراه ما بمونید، میتونید شنونده مجله هفتگی چارکنج باشید با همکارم نوشین سید حسینی. اما این روزها بحث درباره افشای اسناد موسوم به پاناما یکی از پرحاشیه‌ترین مسائلی است که در کشورهای مختلف در جریانه. افشای اسناد پاناما تاکنون منجر به استعفای یک نخست وزیر و ارائه توضیحات دو نخست وزیر دیگر شده است. اسناد مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی که نام یک شرکت ایرانی زیرمجموعه وزارت نفت نیست در آن به چشم می‌خورد. جزئیات بیشتر درباره این شرکت و باقی حواشی اسناد پاناما رو از سمیرا قرایی بشنوید.
تبعات و پس‌لرزه‌های مربوط به انتشار اسناد پاناما همچنان ادامه دارد. افشای اسناد مربوط به پولشویی و فرار مالیاتی 12 رهبر فعلی و سابق جهان و 128 سیاستمدار و چهره شناخته شده و وابستگان و نزدیکان آنها. تا کنون یک نخست وزیر ایسلند مجبور به استعفا شده و دو نخست وزیر مجبور به توضیح اموال و مستغلاتشان در رسانه ها. نواز شریف که نام پسرانش حسین و حسن و دخترش مریم صفدار در اسناد پاناما قید شده، روز سه‌شنبه در تلویزیون پاکستان ظاهر شد و درباره این مستغلات توضیح داد. قسم یاد کرد که کمیسیون قضایی تشکیل دهد و ماجرا را پیگیری کند. اما توضیحات نواز شریف را بشنوید در مورد اموال پسرانش.
همارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ،
پدر من در نزدیکی شهر مکه یک کارخانه فولاد تأسیس کرد و اگر یادتان باشد ما مجبور بودیم تا 7 سال در تبعید و دور از پاکستان زندگی کنیم. برای تأسیس این کارخانه پدر من از بانک‌های سعودی وام گرفت و پس از چند سال این کارخانه همراه با تمامی تشکیلاتش فروخته شد. پسران من حسن و حسین از این پول برای راه انداختن تجارت و کاروبار خودشان استفاده کردند. حسن از سال 1373 در لندن و حسین از سال 1379 در عربستان زندگی می‌کنند. تجارت هر دوی آنها بر اساس قوانین و سازوکار دو کشوری که ساکنش هستند.
1994 سے.
اما از آن سو در بریتانیا انتشار اسناد مربوط به فرارهای مالیاتی پدر فقید دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز چند روزی است که جنجال برانگیخته است. واکنش دولت بریتانیا پس از انتشار این اخبار آن بود که این مسائل خصوصی است. اما دیوید کامرون روز گذشته در پاسخ به یک خبرنگار مجبور به توضیح درباره اموالش شد.
من هیچ سهامی ندارم. به عنوان نخست وزیر حقوقی میگیرم و تا اندازه‌ای هم پسنداز دارم که بابت آن از بانک سود میگیرم. خانه‌ای هم دارم که پیشتر در اون زندگی میکردیم و بعد آن را اجاره دادیم. این همه دارایی منه. هیچ سهامی ندارم. هیچ اموالی ثبت شده در شرکت‌های سوری ندارم. هیچی. و فکر میکنم خیلی واضح و شفاف این را توضیح دادم.
اما شرکت موساک فونسکا مستقر در پاناما، شرکتی که این اسناد و مدارک از کامپیوترهای آن درس کرده، روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با رویترز اعلام کرد که فردی از خارج از این شرکت آنها را هک کرده و آنها قطعا شکایتی تنظیم خواهند کرد. رامون فونسکا، یکی از بنیانگذاران این شرکت، معتقد است که این ایمیل ها و مدارک همگی به غلط تعبیر شدند و متعلق به سالهای دورند و در حال حاضر هیچ موضوعیتی ندارند. رامون فونسکا میگوید که سرنخ‌هایی از آن که چه کسی این اسناد را درز داده به دست آوردند و دولت نیز به آنها کمک می‌کند که سرچشمه این داستان پیدا شود. انتشار اسنادی که موجب شرمساری تعداد زیادی از چهره‌ها و رهبران جهان شده به زعم رامون فونسکا جرم است.
Una noticia nueva sería quién está investigando el hackeo.
خبر جدید اینه که بپرسین چه کسی در حال تحقیق در مورد این هک و افشاست. ما متعجبیم که کسی به این فکر نمی کنه. ببینین اینجا یه جرم اتفاق افتاده. من خودم نویسندم. رمان نویسم و تحقیق و کند و کاو رو دوست دارم. بسیار از روزنامه نگاری تحقیقی مدرن ناامیدم. از این جوونا بسیار ناامیدم. این که روزنامه نگاری تحقیقی نیست.
تا اینجا حاصل تلاش یک ساله کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، روزنامه آلمانی زودویچه زایتونگ و صد مؤسسه خبری دیگر واکنش‌های بسیاری برانگیخته و از کشورهای منطقه پای فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان و شاه عربستان را نیز به میان کشیده است. اما نام ایران نیز در اسناد پاناما به چشم می‌خورد. نام شرکت پتروپارس که یکی از مشتریان موساک فونسکا بوده است. حاشیه‌ای که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، می‌گوید هیچ موضع رسمی در قبال آن ندارد. پتروپارس از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت از سال 1377 مشتری موساک فونسکا شد. اما این شرکت پس از تحریم نفتی ایران توسط بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، همچنان به دلیل غفلت موساک فونسکا در فهرست مشتریان ماند تا وضع تحریم‌های تازه توسط آمریکا علیه ایران، که شرکت پتروپارس نیز یکی از آن شرکت‌های تحریمی بود. از آن زمان موساک فونسکا همکاری خود را با پتروپارس متوقف کرده است. گفتنی است که پتروپارس در تابستان سال گذشته از لیست تحریمی‌ها خارج شد. پتروپارس تنها نام مرتبط با دولت ایران است که در دوران پیشا تحریم از مشتریان شرکت موساک فونسکا بوده است.
گزارش سمیرا قرایی را شنیدید درباره اسناد مربوط به پولشویی مقامات جهان که به تازگی انتشار یافتند.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.
ایالات متحده میگوید که روسیه و چین دو تهدید عمده سایبری علیه آمریکا محسوب میشوند، ولی تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران نیز در حال گسترش است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که آمریکا برای مقابله با این تهدیدها در صدد افزایش گروههای عملیاتی سایبری است. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در واشنگتن فرمانده بخش سایبری ارتش آمریکا کشورهای روسیه و چین را بزرگترین تهدیدهای عمده سایبری علیه ایالات متحده خوانده و گفته است که تهدیدهای سایبری از ناحیه جمهوری اسلامی ایران نیز در حال گسترش است. دریادار مایک راجرز این مطلب را در نشست غیرعلنی کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بیان کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در یادار راجرز گفته است که اگرچه ایالات متحده در عرصه توانایی‌های نظامی روی هم رفته از این سه کشور قوی تر است، ولی در عرصه جنگ‌های سایبری شکاف آنها با آمریکا کمتر و کمتر می‌شود. و افزود که ایالات متحده برای مقابله با حمله‌های سایبری در حال ایجاد تیم‌های تازه است که مأموریت آنها تنها در عرصه دفاع سایبری خواهد بود. به گفته فرمانده بخش سایبری ارتش آمریکا، تعداد این تیم‌ها تا سپتامبر 2018 میلادی و به عبارت حدود 2 سال دیگر به 133 تیم افزایش خواهد یافت. او به اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته است که در حال حاضر حدود 100 تیم عملیاتی سایبری در خدمت ارتش آمریکا قرار دارد. اسوشیتد پرس میگوید به دستور اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، عملیات تهاجمی سایبری در عراق و سوریه افزایش یافته و او خواستار بالا بردن توانایی‌های ارتش در این زمینه شده است. بر این اساس، فرماندهی بخش سایبری نیروهای مسلح که در حال حاضر زیر نظر فرماندهی استراتژیک نظامی قرار دارد، به یک فرماندهی مستقل ارتقا پیدا خواهد کرد. در یادار راجرز به سناتورهای آمریکایی گفته است که ارتقا به یک فرماندهی مستقل سایبری عملیات واحد تحت مدیریت او را تسریع خواهد کرد. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد دولت اوباما هم گفته است که به باور وزیر دفاع آمریکا، ایجاد فرماندهی مستقل سایبری اقدامی ارزشمند است و رایزنی با کاخ سفید در این مورد ادامه دارد. ایجاد فرماندهی مستقل سایبری باید به تصویب رئیس جمهوری آمریکا و تایید کنگره این کشور برسد. در یادار راجرز گفته است که مهمترین مسئله امنیت سایبری شامل حمله‌های احتمالی به زیرساخت‌های آمریکا و در هم شکستن شبکه‌های کامپیوتری و داده‌های اطلاعاتی است. چندی پیش دادستان کل آمریکا علیه 7 شهروند ایرانی به اتهام مشارکت در حمله‌های سایبری به چند بانک آمریکا و یک صد در نزدیکی نیویورک اعلام جرم کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید درباره افزایش تهدیدهای سایبری ایران علیه آمریکا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. در این بخش از مجله شامگاهی اما نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند. لازم یادآوری کنم این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. با هم میشنویم.
اقتصاد مقاومتی یعنی قدرت همه جانبه کنترل اقتصاد یک مملکت به دست رهبری که خود از اقتصاد هیچ نمیداند و دولت زیر دستش سیاه لشکری بیش نیست.
هر کار میخوان میکنن، بعد این وسط صحبت از اقتصاد مقاومتی. قبل از این که ما در مورد نوع اقتصاد چی باشه تصمیم بگیریم، باید دست دزدار رو کوتاه کنیم. آقا 700 میلیارد دلار پول در دولت آقای احمدی نژاد غارت شد، اونم به گفته دولت حاضر. حالا اقتصاد مقاومتی چه معنا داره؟ یعنی چی؟ یعنی مقاومت کنیم در برابر خواست مردم، سفره‌شون رو خالی بکنیم؟ منظور اینه؟
شنونده این گفت مردم چون اکثرا در انتخابات شرکت کردن رژیم رو قبول دارن. میخواستم بگم مردم گزینه دیگه ای نداشتن.
اینجا چه وضعیتیه که اگر جمهور ما یا وزیراش یک کاری میکنن، هر کسی میتوپه بهشون، براش جبهه میگیرن، دربارشون تصمیم میگیرن.
میخواهم از مسئولین درجه 1 نظام جمهوری اسلامی ایران تقاضا کنم که حداقل مقداری از فرهنگ و آزادی کشور سوریه را که حافظ اسد در اختیار آن تعدادی که خود را آواره و پناهنده نکردند در اختیار جوانان ایران زمین قرار دهند تا جوانان ایران هم تا حدی مزه آزادی جوانی را بچشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، اما روز 19 فروردین برابر است با 65 سالگرد خودکشی صادق هدایت، نویسنده سرشناس ایرانی در خانه شماره 37 خیابان شامپیونه در پاریس. نویسنده‌ای که زبان گفتاری مردم رو وارد ادبیات داستانی کرد و بعدها بنیانگذار داستان نویسی مدرن و نوین ایران شد. مروری کوتاه بر زندگی هنری صادق هدایت در گزارش همکارم شهرام میریان.
صادق هدایت دو چهره داشت، یک چهرهش که شوخی بکنه، یک چهره جدی صحبت کنه، باطن خودش نشون بده، مصیبتی رو که میکشه بیان بکنه.
صدای زنده یاد بزرگ علوی، نویسنده سرشناس را شنیدید که درباره خصوصیات اخلاقی صادق هدایت، نویسنده‌ای میگفت که نه تنها در ادبیات داستانی بلکه در دیگر گستره‌ها از مردم شناسی و زبان شناسی گرفته تا شناخت موسیقی دست داشت. صادق هدایت 114 سال پیش در یک خانواده مرفه و سرشناس در تهران به دنیا آمد، ولی همین که خود را شناخت به استخدام اداره‌های دولتی درآمد و از زندگی ساده اما مستقلی را در پیش گرفت. هدایت از 24 سالگی نخستین داستان‌های خود را در سفر اول به بلژیک و فرانسه نوشت که از آن جمله میتوان به داستان زنده به گور اشاره کرد. با آنکه او 65 سال پیش در پاریس خودکشی کرد، ولی با این حال هدایت را معاصرترین نویسنده ایرانی می شناسند. محمد بهارلو، نویسنده و داستان پرداز، که درباره آثار و جهانبینی صادق هدایت پژوهش‌هایی انجام داده، در گفتگو با رادیو فردا عوامل بیرونی و اجتماعی را علت اصلی خودکشی این نویسنده ذکر کرده.
صادق هدایت دست کم دو بار آشکارا دست به خودکشی زده، یک بار 1307 در پاریس، یک بار 1330 در پاریس که به مرگش منجر شد. بنابراین این عنصر مرگ در تمام بینش این نویسنده و در آثارش کمابیش منعکس هست، اما من عقیده ندارم که این بینش یک بینش صرفا درونی است و مربوط به جسم اوست. نه، من فکر میکنم عوامل بیرونی داشته. این تیراندیشی یا مرگجویی در آثار هدایت عین اعتراض او به جامعه‌ای است که درش زندگی کرده. بنابراین یک چنین آدمی از سر این که مثلا احیانا بیمار روانی بود یا چیزهایی نظیر این که بعضی گفتند نبود که خودش رو کشت.
آقای بهالو، زندگی در آثار صادق هدایت چگونه جاری هست؟
هدایت دو تا عنصر در 44 داستان کوتاهش و دو تا رمانش دائما تکثیر میکنه. یکی نگاهش به عشق هست، یکی نگاهش به مرگ. در هیچ یک از داستانهای هدایت عشق در هستی داستان متحقق نمیشه، یعنی آدمهای داستانی شاهد عشق رو در آغوش نمیکشند. عوامل بسیاری برای فقدان عشق در داستانهای هدایت وجود داره که سه تاش خیلی برجسته است. یکی سنت، یکی قانون، یکی عرف.
میراث ادبی صادق هدایت از تنوع ویژه‌ای برخوردار است و در کارنامه هنری او علاوه بر 44 داستان کوتاه که اکثر شخصیت‌هایش از میان توده‌های مردم برخاسته‌اند، نمایشنامه، قطعات هجو آمیز، سفرنامه و یک سلسله مقاله‌های تحقیقی در راستای زبانشناسی و مردم‌شناسی هم دیده می‌شود. از صادق هدایت 16 کتاب ترجمه از دو زبان فرانسه و پهلوی به فارسی نیز بر جا مانده. این نویسنده سرشناس و تاثیرگذار در 19 فروردین ماه سال 1330 در روزی چون امروز در 49 سالگی در اتاق اجاره‌ایش در پاریس به وسیله گاز خودکشی کرد و پیکرش در قطعه 85 گورستان پرلاشز به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش از شهرام میریان، این مجله شامگاهی در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه. اما اگر همراه ما بمونید، در ادامه شنونده مجله هفتگی چارکنج خواهید بود، کاری از همکارم نوشین سید حسینی. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. دعوت میکنم از شما همراه باشید با نوشین سید حسینی. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: افتتاح اولین نمایشگاه حاوی وسایل و اسباب شخصی ناپلئون متعلق به آخرین سالهای عمرش در پاریس، تبلیغ اجاره منزل یکی از قاتلان زنجیره‌ای بدنام آمریکا در یک سایت بنگاه معاملات ملکی، آزمایش بر روی اجساد مومیایی شده برای کشف دلیل مرگ اونها در 300 سال قبل، کمک گرفتن از پلیس کشف و خونسای بمب برای خاموش کردن دستگاه مصنوعی آلت جنسی، بازگشت اجباری هواپیمایی به مبدأ خودش در جزایر هاوایی بعد از اصرار یکی از مسافرها به انجام ورزش یوگا و تصویب قانون محکومیت مشتریان سکس در فرانسه.
نمایندگان فرانسه بالاخره بعد از 2 سال بحث و جدل قانون جدیدی رو درباره روسپی‌ها تصویب کردند. روزنامه گاردین گزارش داده از این به بعد مشتریان سکس محکوم به پرداخت جریمه‌ای بین 1500 تا 3750 یورو ضمن درج در سابقه میشن و باید در کلاس‌های آموزشی زیان‌های روسپیگری هم شرکت کنند. پیشتر هم کشورهایی مثل نروژ و ایسلند با تصویب قانون مشابهی به جای محکوم کردن روسپی‌ها، مشتریای اونها رو هدف قرار دادن. یکی از نمایندگان طرفدار این قانون گفته هدف کم کردن میزان فحشا و حمایت از روسپی‌هایی که قصد تغییر حرفه‌شون رو دارن. قانون جدید به روسپی‌های غیر فرانسوی که اقامت غیر قانونی دارند اجازه میده که در صورت اقدام به تغییر شغل از مجوز اقامت موقت بهره مند بشن. در فرانسه روسپیگری جرم نیست، ولی فعالیت‌های جنبیش مثل قاچاق انسان، خرید سکس با افراد نابالغ و پااندازی غیر قانونیه.
خانه یک قاتل زنجیره معروف در ایالت اوهایوی آمریکا به تازگی به مبلغ ماهانه 8000 دلار روی یکی از سایت‌های بنگاه معاملاتی املاک پیشنهاد شده. البته اخیراً قسمت مربوط به تعلق قبلی این خونه به قاتلی بدنام حذف شده و در عوض کرایش هم به 10000 دلار افزایش پیدا کرده. رویترز گزارش داده این همون خونه‌ای هست که جفری دامر دوران کودکیش رو توی اون گذرونده و در سال 1978 میلادی در سن 18 سالگی اولین قتل رو مرتکب شده. جفری دامر 14 سال بعد به اتهام قتل 17 مرد که بعضی از اونها رو هم خورده بود محکوم به 15 بار حبس ابد شد. در تبلیغات اولیه سایت بنگاه معاملات ملکی همزمان با تعریف 3 اتاق خوابه بودن این خونه حدوداً 200 متر مربعی نوشته شده بود که زمانی این منزل متعلق به آقای دامر بوده، ولی اخیراً جمله آخر از توضیحات مربوط به این منزل حذف شده و هنوز این سایت اینترنتی توضیحی در این باره نداده.
متخصصان خنثی کردن بمب در آلمان به تازگی به انجام مأموریتی عجیب فراخوانده شدند. خاموش کردن یک آلت جنسی مصنوعی. در آلمان که هنوز هم سرگرم کشف مواد منفجره متعلق به دوران جنگ جهانی دومه، تیم‌های کشف و خنثی بمب همیشه در حالت آماده باش قرار دارند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده روز سه‌شنبه یک فروشگاه بازی‌های ویدیویی در شهر هالبرشتاد در تماس با پلیس از شنیده شدن صدای عجیبی از سطل زباله در دستشویی مردانه آن فروشگاه خبر داد. در نتیجه پلیس اقدام به تخلیه ساختمان‌های اطراف کرد، ولی کارشناسان خنثی کردن بمب وقتی با احتیاط درب ظرف زباله را برداشتند، با یک دستگاه آلت جنسی مصنوعی روبرو شدند که موتورش روشن بود و با آخرین قدرت در حال تکان خوردن بود. با خاموش کردن این وسیله ماجرا ختم به خیر شد و بعد از یک روب پلیس منطقه را امن اعلام کرد. البته پلیس به ظن اینکه این کار عمدی بوده برای این ماجرا یک پرونده کیفری باز کرده.
موزه نظامی ملی در فرانسه برای اولین بار با انتقال وسایل و اسباب ناپلئون از جزیره سنت هلن به پاریس، فضای اقامتگاه ناپلئون در آخرین سالهای زندگیش در تبعید رو در برابر علاقمندان به تاریخ بازسازی میکنه. خبرگزاری فرانسه نوشته این نمایشگاه که از روز چهارشنبه افتتاح شده در مجموع شامل 240 قطعه، اثر هنری، اساسیه و اشیاء شخصی ناپلئون از جمله وان حمام، تخت سفری و کلاه معروفش هست. بازدید کننده ها میتونن بعضی از لوازم خصوصی این رهبر معروف رو مثل لباس زیر و دمپایی هاش از نزدیک ببینند. این نمایشگاه تا 24 جولای یعنی حدود 3.5 ماه دیگه ادامه داره و علاقمندان به تاریخ باید برای بازدید از آخرین محل سکونت ناپلئون بعد از این به جزیره سنت هلن سفر کنند. سنت هلن از جزایر واقع در جنوب اقیانوس اطلس و متعلق به بریتانیا است و ماه آینده میلادی قراره که اولین فرودگاهش افتتاح بشه. ناپلئون به همراه حدود 20 نفر از نزدیکانش از سال 1815 تا 1821 میلادی در زمان فوتش در جزیره سنت هلن در تبعید به سر برد و بیشتر اوقاتش رو به نوشتن خاطراتش و باغبانی میگذرونده.
اصرار یکی از مسافران هواپیما برای تمرین ورزش یوگا باعث بازگشت هواپیما به مقصد شد. رویترز گزارش داده در هواپیمایی که از هاوایی عازم توکیو پایتخت ژاپن بود، مردی 72 ساله برای انجام ورزش تمرکز ذهن و یوگا به قسمت عقب هواپیما میره و با وجود مخالفت خدمه پرواز باز هم به انجام این کار اصرار میکنه و وقتی همسرش سعی میکنه که او را از این کار منصرف کنه، مرد 72 ساله عصبی میشه، اون رو هول میده و شروع به داد و بیداد میکنه تا اینکه چند تا از سربازان نیروی دریایی که بین مسافران بودند به کمک خدمه هواپیما مسافر لجباز رو به طرف صندلیش هدایت کردند. این مسافر که در دادگاه به اتهام اخلال در کارهای خدمه پروازی متهم شده، به گفته وکیلش یک کشاورز بازنشسته است که از راه ژاپن در راه بازگشت به منزلش در کره جنوبی بوده و در حالی که در سفر رفت دچار کمخوابی شده بود، می‌خواسته به کمک یوگا آروم بشه. این شهروند کره جنوبی فعلا با قرار وثیقه 25,000 دلاری آزاد شده، ولی تا زمان صدور حکم نهایی دادگاه اجازه بازگشت به کشورش رو نداره. در صورت محکومیت تو دادگاه ممکنه حداکثر به 20 سال زندان محکوم بشه.
دو جسد مومیایی شده برای انجام آزمایشات و بررسی‌های دقیق از مجارستان به شهر اورنج کانتی آمریکا فرستاده شدند. 22 سال قبل اجساد بیش از 250 مومیایی از جمله این مادر و فرزند یک سالش در زیرزمین کلیسایی در مجارستان کشف شدند، ولی هنوز نوع مرگ این افراد مرموز باقی مونده. رویترز گزارش داده حالا دانشمندان امیدوارند به کمک سی تی اسکن و اشعه ایکس بتونند با تهیه تصاویر سه‌بعدی از اجساد و کالبد شکافی سوری به راز مرگ اونها، به خصوص کودکانی که در ابتدای زندگی جانشون رو از دست دادند، پی ببرند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.